أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایشی بود که در کتاب قرائات الفقهیه المعاصره در رابطه با این فقره‌ای که در روایات صحیحه مطرح شده که نه نبی و عن ربح ما لم یزمن بیان کرده بودند، عرض کردیم ایشان این فقره را اینطور معنا می‌کنند که شخصی که ضامن یک مالی نیست، حق ندارد از اون مال ربح ببرد، سود ببرد. شما وقتی پولی را به دیگری قرض می دهید، ضامن آن پول شما نیستید، مقترض هست، پس شما حق ندارید سود بگیرید بابت آن. و فرمودن این قاعده، قاعده مهمه است که از آن حرمت حیل ربا هم استفاده میشه. بعد نقضهایی رو مطرح کردن و جواب دادن. نقض اولی بود که گفته شد قاصبی میاد مثلا گوسفند زید را غصب میکنه، ضامن هست یا نیست؟ قطعا ضامن هست، اما منافع این گوسفند، شیر میدهد، پشم دارد یا فرزند میزاید، اینها ملک کیست؟ ملک مالک هست. اجرت المثل دارد نگهداری این گوسفند در این مدت، باید به مالک بدهد. پس این مالک سود برد در حالی که ضامن این گوسفند غاصب بود. ایشان جواب دادند که مراد از ربح، ربح تکوینی نیست، بلکه ربح تجاری، سود تجارت است. این استحقاق مالک نسبت به منافع این مال و اجرت مثل منافع این مال هست که ربح تکوینی است. بحث ما در ربح تجارت هست. نقض دوم این بود که خب اگر این غاصب این گوسفند را که 2 میلیون می‌ارزد بفروشد 3 میلیون، مالک بگه عجزت و خب این 1 میلیون سود مال مالک که قطعا هست، این که دیگر نمیتوانه بگوید ربح تکوینی است، ربح تجاری است، در حالی که ضامن این گوسفند غاصب است، نه خود این مالک. ایشان جواب دادن که مراد از ربح، وقتی ربح تجاری بود، سود تجارت بود، این متفاهم اینه که زمانم زمان عقدی باشد، ربح عقدی بود، ربح تجاری ربح عقدی، ربح ناشی از عقد، ربح ناشی از قرارداد. پس شخص مستحق ربح تجاری نیست در مورد مالی که ضامن عقدی آن کسی دیگری است. غاصب ضامن عقدی نیست، ضامن یدی است. خب علی ید ما اخذت حتی تعدی، اون زمانش زمان یده نه زمان عقدی. اینجور جواب دادن از این نقض دوم. در غرض زمانش عقدیست، انشاء کردید شما تملیک به زمان را و مقترض رو ضامن کردید. حالا نقض سوم که مطرح میشه، ایشون میخوان اون رو جواب بدن، اینه که اگر صاحب سرمایه بیمه کنه سرمایهش، یا حالا بیمه ممکنه بگید شرط قرارداد تدارک خسارت ممکنه باشه، نه اصلا بالاتر بگه شما متعهد باش نسبت به این مال، ضمان عهده. ضمان عهده یعنی به مجرد تلف برخی مثال خوبی فرمودن بدهکار می شود ضامن در ضمان عهده. یا اصلا آریه، شما جنسی رو آریه دادید به شخصی، مقداری سکه طلا داشتید آریه دادید به سکه فروش که بذاره تو مغازه، ویترین مغازه جلوه کنه، با دو تا سکه که کارش رونق نمیگیره، مقدار زیادی سکه شما داشتید آریه دادید و آریه به شرط زمان، این زمان عقدیه دیگه. خب در این حال آریه است دیگه، ملک شماست، شما رفتید این طلاها رو استکار رو فروختید، مجازید دیگه، ملک خودتونه دیگه، گرونم فروختید، سود کردید، شما ربح تجاری بردید از این سکه هایی که زمان عقدیش با اون آریه گیرنده است، یا زمان عقدیش با اون شرکت بیمه است، شرکت بیمه ضامن این سکه های شما شده، رفتید قرارداد بستید که اگر بلایی سر این سکه های شما بیاد شرکت بیمه ضامن آن باشد، اشکالی نداره. خب اینجا دیگه چی میگید؟ این نقض کننده حواسش جمعه، هی نقض رو عمیق‌تر میکنه، هم ربح تجاری کرد هم زمان رو عقدی کرد. ایشون در جواب میگن که مراد ما از قاعده نه النبی عن ربح ما لم یضمن اینه، اینجور معنا میکنیم که اگر شخص دیگری ضامن ثمن المسمای این مال باشد، شما ضامن ثمن المسمای آن نباشید، حق ندارید سود بگیرید. این مثال هایی که شما میزنید زمان ثمن المسما نیست، این زمان ثمن المثل منتها به زمان عقدی. یعنی شما وقتی که در همون آریه مضمونه به اون طلا فروش 100 سکه آریه میدید به شرط زمان، اون زمان ثمن المسما که نیست، با اون که خرید و فروشی نکردید، گفتید ضامن این 100 سکه هستی، یعنی اگر تلف شد قیمت مثل آن را باید به من بدهید، حالا یا مثلش را، یا اگر مثلیست یا قیمتش را اگر قیمیست. به این زمان غرامه میگن، نه زمان و ثمن المسما. خب حالا از کجای این قاعده ایشون اینجور استفاده کرد که اخذ رب نسبت به مالی که دیگری ضامن ثمن المسمای آن هست جایز نیست؟ ایشون میفرمایند که جهتش اینه که اگر روایت میگفت نه نبی ان بیع ان ربه مالم ان بیع ان ربه ما زمنه الغیر، نه نبی عن ربح ما زمنه الغیر، خب ممکن بود بگید که این زمان غرامت، ظهورش در زمان غرامت، این سکه ها رو این طلا فروش ضامن شده، زمانش هم زمان عقدی است، آریه مضمون است، شما اینها رو بخوای بفروشی به قیمت گرانتر و هم گفتیم حق نداری، چون نه نبی عن ربح ما زمنه الغیر. اما تعبیر روایت اینه که نه نبی عن ربح ما لم یضمن در مقابل ربح ما زمنه، اونی که ضامن او هستی ربحش بر تو حلال است، اونی که ضامن اون نیستی رفعش بر تو حرام است. خب انسان که نسبت به مال خودش ضمان غرامت نداره. آقا من ضامن این لطاب خودم هستم، چه زمانی؟ اگر تلف شد از جیب من میرود. به این که نمیگن زمان، راجع به مالک نمیگن زمن مالهو و مقصود زمان غرامت باشد. ولذا نهن نبی انرب مالم یزمن در مقابل نهن نبی انرب مازود زمنه هست. یعنی اگر ضامن این مال هستی ربحش را هم میتوانی ببری. کی من ضامن مال خودم هستم؟ موقعی که ثمن المسمای او به عهده من باشد، نه اینکه من بروم کالا بخرم ثمن المسمایش داشت بود به عهده شما بگذارم. حالا نه ببینید تعبیرشون چیه، ایشون میگن چرا نهن نبی عن رب مالم یزمن، ما میگیم قرینه داریم که مراد زمان غرامت نیست. تو این مثال سکه ها این تلافروش ضامن غرامت، اینه ضامن ثمن المسمای این که نیست، ضامن ثمن المسمای علا تقدیر تلف. چرا میگیم قرینه داریم؟ ما که ظاهره زمان ثمن مثل است، ظاهر زمان زمان غرامت است. ایشون میگه ما اینجا قرینه داریم که میگیم زمان ثمن المسمی، و اون قرینه اینه که مالم یزمن در مقابل ما زمنه است، نه در مقابل ما زمنه الغیر یا لم یزمنه الغیر. یا من میگم نه نبی انرب ما زمنه الغیر، چیزی که دیگری ضامن او شد نباید شما سودان را ببرید. خب میگفتی ظاهر است در زمان غرامت، اما میگه چیزی که شما ضامنش نیستید نباید از آن سود ببرید. این در مقابل جاییست که من ضامن یک چیزی هستم میتوانم از اون سود ببرم. من مالک چطور میتوانم ضامن مال خودم بشم؟ به زمان عقدی، زمان غرامت که نداره که مال من طلب بشه، که عرف نمیگه که خودت ضامنی.
من ضامن شما اجازه بدید
ایشون اینجور میگن، میگن شما وقتی میده از بازار خرید میکنی خودت ثمن المسمی رو به عهده میگیری. آقا این 10 یخچال رو میخرم قیمت 15 میلیون، خودم بدهکار ثمن المسمی هستم. این 10 یخچال میشه مازومنم، ضامن ثمن المسمی هستی. هر چی سود کردی نوشه جانت. این 10 یخچال شد 150 میلیون نوش جانه، مهم نیست، ربح مازومن است. اما اگر این 10 یخچال را شما مالک بشید ولی ضامن ثمن المسمایان نباشید، به عامل بگید عامل من هیچ تعهدی نسبت به اون کارخانه یخچال سازی که می روی از اون 10 یخچال می خری ندارم، به عهده خوده تو طرف حسابی، ثمن المسمی به عهده خوده. آیه مالک 15 میلیون دادی به این عامل ولی بهش گفتی برو 10 یخچال برا من بخر، ثمن المسمیش به عهده خودت. فقط موقعی که میخوای پول بدی پول منو بده، اما طرف حساب خودتی، بدهکار خودتی. نه نبی هم رب مالم یزمن. آیه صاحب سرمایه منت سر این عامل نذار. وقتی اون میگی برو 10 تا یخچال بخر ثمن المسمی به عهده تو باشه، حق نداری دیگه از سود این 10 یخچال بهره ای ببری. این 10 یخچال بشه 150 میلیون هم نوش جان این عامل. ایشون میگن که خب یک قرینه بر این معنایی که ما میکنیم اینه که نهن نبی عن ربح مالم یزمن در مقابل نهن جواز بیع جواز ربح ما زمنهوست. من که ضامن غرامت نیستم نسبت به مال خودم اگر تلف بشه، تلف میشم دیگه. عرف نمیگه تو ضامن مال خودت هستی، من ضامن ثمن المسمای چیزی هستم که مالک میشم و میخرم. پس میشه نهن نبی از ربح ما لم یزمن به زمان ثمن المسما. علاوه بر این که وقتی ربح ظهور داشت در ربح تجاری، زمان هم ظهور امان داره در زمان تجاری. زمان تجاری یعنی زمان ثمن المسما. حالا دیگه کلام رو ایشون تمام کنم. قرینه سوم روایت ابراهیم کرخیه. در روایت ابراهیم کرخی جلد 18 وسائل صفحه 64 میگه که من رفتم چیزی رو فروختم، میوه های درخت رو فروختم، خرمه هایی که روی درخت رو فروختم، اونی که از من خرید رفت به سود به شخص دیگری فروخت، نه پول به من داده نه خرمه ها رو تحویل گرفته، سودم کرده بی انسان. خرمه ها از من یک ریال هم پول نداده این مشتری، نه تحویلم نگرفته این خرمه ها رو. خودم مگه دستم چی بود؟ دستم کج بود، نمیتونستم خودم سودشو بگیرم، این اومده سودشو گرفته. این تو ذهن عرف هست دیگه. ولم یکن نقدنی ولا قبستو فخو لا بسر زاری در ما در چه اشکال داره؟ علیس کان قد زمن لک الثمن، خب ضامن ثمن المسما این خرما شد، خرید از تو به ثمن المسما. قلت نعم، عرض کردم بله. قال فرب کلم رب برای اوست، یعنی رب ما زمن ثمن المسما هست. این مشتری وقتی سود می کند، خرما را از شما خریده است، می برد دو برابر می فروشد، رب هم آزمنه او به زمان ثمن المسما. حالا ایشون گام به گامی داره جواب میده از نفس. خدا رحم کرده شما جراح نشدی و الا اول می رفتی کل معده طرف رو در می آوردی.
همین جواب برای نفس اول هست، برای نفس دوم هست.
حالا حالا باش نداره، خودشون ملتفته دیگه، خودشون ملتفته که این جوابایی که میده هی تعمیق بحثه. منطقه نقد اول راحت میشد جواب بدیم، نقد دوم یه مقدار سخت‌تر، نقد سوم خیلی سخت‌تر، یک راه هزینه میبره دیگه. حالا اجازه بدید، یعنی شما دارید تأیید میکنید استثنا. حالا نقض چهارم گفته میشه که دیگه یه نقضی میکنیم هیچ جواب نمیتونید بدید. چیه نقض؟ شما یک مبیع شخصی رو میخرید، قبض نکردید. قبل از قد میفروشید به سود، به صحیح یا نه؟ به صحیح. زمان ثمن المسمای این مبیع رو هم ندارید. چرا؟ برای اینکه تلف المبیع قبل قبضه من مال مایده، تلف بشه این مبیع منحل میشه به ثمن المسما، رو ضامن نیستید. پس چجور سود میبرید؟ نه نبی هم ربه مالم یزمن. این رو چی میگید؟ شما یه مشتری این کار متا که هنوز قبض نکردید، آن را به شخص دیگری با سود فروختید، تا قبض نکنید شما ضامن ثمن المسما نیستید، چون تلف بشود ثمن المسما از ثمن المسما از جیب شما نمیرود، کش به این منحل میشود. حالا ایشون در جواب میگن که بله ما قبول داریم بیع دوم صحیحه، روایت هم داریم. صحیح حلبی میگه الرجل یشتر ثمره ثم یبیع قبلا یا خدا قال لا بأس به ان وجد به ربا فلیبه، ولیکن ممکنه بگیم نفس این بیع شمای مشتری باعث میشه دیگه تلفش بر عهده بای اول نباشه، چون یک نوع تصرفی از شماست در این مبیع و این به منزله قبضه، و لذا تلف اگر بشه این مبیع ولو در دست بای اول، بای اول پولشو از شما میگیره. یه درسته که تحویل نگرفتی، اما یه تصرف کردی، تصرف اعتباری، فروختی به مشتری دوم، این کل قبضه. و روایتی هم که هست راجع به تلف مبیع قبل قبض من مال بایعه که استدلال کردن بعضی از فقها به آن، روایت عقبه بن خالد، موردش اینه که شخصی متاعی میخره، وسائل جلد 18 صفحه 23، ولم یقبضه، قال آتی که قدم، فردا میام تحویل میگیرم، فسرق المتاع من مال من یکون، قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته. این موردش موردی نیست که این مشتری اول فروخته باشد این را به مشتری دوم. بر فرض شما میگید اطلاق داره، ایشون میگن که بازم ما حرف خودمونو میزنیم، میگیم اگر بایع فرض تلف نکنید، فرض تلف نکنید، پذیرفتیم که در این فرض هم بر فرض اطلاق داره که اگر این مبی دست بایع اول تلف بشود به این منحل میشود، اما کافی است برای درست بودن مطلب ما در کتاب قرائات و فقهیت معاصره فرمودن برای درست بودن مطلب ما این فرض که بایع میاد میگه آی مشتری اول، من مبیع رو به تو میدم، من مبیع رو به اون مشتری دوم نمیدم، مشتری دوم بگه آقا من خریدم، سندش رو به نشون میدم، میگه به من ربطی ندارم، من متعهدم به این مشتری اول این کالا رو تحویل بدم. مشتری اول کالا رو تحویل گرفت، قبل از اینکه به مشتری دوم بده تلف شد، یهو سارق مسلح اومد این کالا رو از دست مشتری اول گرفت داره. خب این مشتری اول ضامن ثمن المسماش هست دیگه، پول من رو باید بده دیگه، من بایع اول تحویل دادم کالا رو به این مشتری اول، همین مقدار که ضامن ثمن المسمای اوست کافیست برای اینکه بگیم سود هم برای اوست، پس این نقض وارد نیست. همین که بایع اول میتونه به این مشتری اول بگه من کالا رو به تو میدم، فروختی به دیگری، من هیچ تعهدی به اون ندارم، کالا رو بگیر، تا کالا رو گرفت این مشتری اول سارق مسلح آمد این کالا رو از دست مشتری اول گرفت، تا زنگ بزنی مشتری اول به مشتری دوم که بیا کالا رو تحویل بگیره، بگیر کالا رو دزدیدن و بردن، اوراقش کردن و قطعاتش رو فروختن، مشتری اول ضامن ثمن المسمى است دیگه، به مایه اول باید پولو بده دیگه. چرا؟ جواب خوبیه دیگه. خب در همین پس مشتری اول ضامن ثمن المسمى هست. اجازه بدید. پس خوب دقت کنید ایشون چی میگه. پس نفس معامله منشأ عدم ضمان مشتری اول نیست، یک قضیه اتفاقی است. ما جایی میگیم نه النبی ان ربح مالم یزمن که طبیعت معامله عدم الزمان باشه. اینجا طبیعت معامله عدم الزمان نشد، یه فرضی پیدا کردیم که مشتری اول ضامن ثمن مسمع است. ولو یک فرض دیگری هم پیدا شد که قبل از قبض بایع به مشتری اول اگر تلف بشود مشتری اول ضامن ثمن مسمع نیست، اما این فرض ملازمه با طبیعت معامله نیست. باید عدم الزمانی نه نبیان رب مالم یزمن، عدم الزمانی باشه که ملازم باشه با طبیعت معامله. مثل همون مثال قرض، وقتی شما قرض میدید 10 میلیون به زید، طبیعت این قرض اینه که دیگه ضامن ثمن مسمای آن نیستید. این طبیعت قرضه. نمیشه که شما قرض بدید 10 میلیون و این 10 میلیون رو بده یخچال بخره، شما پول یخچال رو بدید، با من 10 میلیون قرض بتنه من کار میخوایی بری بکن. طبیعت قرض اینه که وقتی مقترض 10 میلیون رو گرفت میره با این پول خودش برای خودش خرید میکنه، نه اینکه به وکالت از شما و شما بدهکار ثمن المسمى بشید. طبیعت قرض اینه. اینجاست که میگیم آقای مقترض حق نداری سود بگیری ها، نه نبی ان رب مالم یزمن. اما در مانعنفی طبیعت معامله عدم زمان مشتری اول که نیست که، نسبت به ثمن مسمى یه فرضش این بود، یه فرضش این بود که قبل از تحویل دادن این مبیع به مشتری اول تلف میشد. این که نشد، این که نشد یک عدم الزمانی که ملازم باشد با طبیعت معامله. حالا بله اینجور ایشون عملا، یعنی ایشون مجبور شده هی جواب از نقض ها که میده هی مزیق کنه قاعده رو، چون نه نبی ان ربح مالم یزمنه شخص به زمان ثمن المسمى، به نحوی که این عدم الزمان طبیعت قرار داد باشد نه قضیه اتفاقیه. منفسخ میشه.
چون اگر طلب بشه در دست بایع اول که رب دیگه حاصل نمیشه، هر موقع رب حاصل بشه رب میشه به مال عثمانه، یعنی ضامن بوده از این شخص نسبت به این شخص.
حالا ببینید این نقض ها تموم شد، این نقض چهارم جوابش آسان تر از این حرف ها بود، همینطوری که ایشون اشاره میکنه. خب اگر بگیم بعد از اینکه مشتری اول بفروشد به مشتری دوم و هنوز تحویل او نداده است تلف بشود این مبیع، بیع دوم هم منفسخ می شود، بیع اول هم منفسخ می شود، که اصلا ربحی نمی برد. قبل از تلف این مشتری اول ضامن ثمن المسمى هست.
زمان یعنی چه؟ زمان یعنی اگر تلف شد تو زمان اگر خود دیگه هستن، زمان یعنی اگر تلف شد، شما بیا اگر تلف شد
حالا
ربح مالیوزمه
هیچ
مالیوزمه،
یعنی
اگر تلف شد.
حالا اجازه بدید، پس در فرضی که تلف بشه مبی دست بای اول، مثلا بی دوم هم منحل میشه. بله قبل از تلف بی اول صحیحه، بی دوم هم صحیحه و این مشتری اول مالک سود اون فروش به اون مشتری دوم فعلا شده، اما همین مقدار کافی است که اگر ثمن المسمى به عهده‌اش باشه، یعنی تلف نشه مال، که سود میبره. اگر ثمن المسمى به عهده‌اش نباشه یعنی تلف بشه مال، خب به دوم هم منفسخ میشه و دیگه سود نمیبره. اجازه بدید،
اگر تلف شد آیا ضامن میشد یا نه؟ اگر اینجوری هم تصریح نمیبره.
فرمایشات شما یه مقدار پیچیده است گاهی. ببینید نه ایشونو گفتم شد
آه چیز اگر تلف میشه آیا ضامن میشه یا نه؟ اگر تلفی شود آیا باید نصفش را بدهید؟ نه، زمانه،
زمان ثمن المسمى،
زمان
ثمن المسمى. آقا زمان ثمن المسمى بسته، خب زمان ثمن المسمى بسته دیگه، اگر تلف شد دیگه ثمن المسمى به عهده مشتری اول نیست. بابا زمان ثمن المسمى اون شما داری زمان غرامت رو میگی، زمان ثمن المسمى یعنی مشتری اول بدهکار است به پول این کالا، بدهکار است دیگر، بدهکار است دیگر، این تعلیقی نیست که ثمن المسمی است. منتها جواب اینه که همین مقدار کافی است در صرف نه نبی از رفع مولان یزمن که آقا اگر تلف بشه این مال دست بایه که به ثانی هم باطل، من سود نمیبرم، اگرم تلف نشه خب من ثمن المسمی رو باید بدم، در فرض عدم تلف ضامن ثمن المسمی هستم، در این فرضم سود میبرم. اختلاف اگه باشه به خاطر اینکه ممکنه همین بیان بگن که ببخشید مشتری دوم تحویل نگرفته. خب حالا اختلافی، همه چیز اختلافیه تو عالم. نه خب واضحه که منفسخ میشه، به قول آقای خویی داد و ستد گفتن، داد ستد. آقای چه بیه کالا خریدیم میریم تحویل بگیریم، میگه ببخشید دوز برد، بی زحمت چکتون تا فردا وصول بشه ها، ما کلی خسارت دیدیم. میگه مرد حسابی، بیه یعنی داد و ستد، از این کالا خریدیم میگه دوز برد، من میگه چکتون فاس کن، ما پول این کالا رو که دادی چرا ضامن؟ امینه، امین که ضامن نیست. بابا بای امینه کالا رو گذاشتی تو مغازه است.
چرا این فرض میگه قبض اگه گذاشتی؟
قبضه؟
اگه تو مغازه است
بابا امان، بابا نگفت قبض میکنم. بابا کالای خریدی با مشخصات، بعد گفتی فردا میام میبرم. فردا رفتی دزدیده شده. کالای شخصی هم خریدید، تلفن مبی در کالای شخصی دیگه، تلفن مبی در مبی شخصیه دیگه. قبض نکرد، بابا قبض نکرد،
امانت نیست اونجا، فرض مسئله نیست به شما که قایدش که زمان مال این تلفن مبی قبض قبضه دیگه
به دوایت تمسیم کرد. شما همینجوری ادعا میکنید؟ بابا اونجا بحث شده، ادعای فقها مسائقوی اینه که اینا علل قاعده است، اقلا همینجوری هست. حالا اطلاقش رو قبول نکنیم یا قبول بکنیم، بحث دیگه از اصلش ما اقلاییه. ما تحویل بده پول بگیر، تحویل نده چه پولی؟ ببخشید دزدیدن نمیتونم تحویل بدم. خب شما ببخشید من تحویل نگرفتم پول نمیتونم بدم.
چرا شما فرض کردید که امینه؟
پس خائنه؟
یعنی هر کسی که
ضامن
باشه
خائنه؟ نه، شما میگید امین، چرا فرض میکنید امینه؟
چرا فرض میکنید؟
حالا اجازه بدید. خب این نقضی رو ایشون اینجور جواب داد، رسید به تطبیقات. اون تطبیق مهمش همونیه که عرض کردم، من زمن تاجرن مضاربه مسائل شیعه جلد 19 صفحه 22، من زمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح. چجور تطبیق میکنه ایشون؟ تطبیق اینه، برخلاف فتوایی که در منهاج داره که جلسه قبلم گفتم، اینجا اینجور تطبیق میکنه، میگه اینا این روایت با نه نبی هم ربح مالا اینجور یک حرف میزنن. نتیجه این تطبیق اینه که آقا 10 میلیون دادی به این عامل مضاربه، بعد بهش میگی برو 10 تا یخچال بخر، کاری هم من به ثمن و مسمى ندارم، ثمن و مسمى به عهده خودت، طرف حساب تو با اون بایه، من نمیتونم از عهده اون فروشنده این یخچالا بر بیام، تو زبون اونا رو میفهمی. یعنی فرض میکنه ایشون که عامل مضاربه که وکیل من هست و مشهور میگن برا من یخچال میخره و من دامن سمن المسماش میشم. ایشون فرض میکنه که اگر به این عامل من بگم یخچال برا من بخر، ولی تو خودت دامن سمن المسماش بشو، خودت بدهکار سمن المسماش بشی برا باید. اینجا من صاحب سرمایه حق گرفتن سود ندارم. معنا اینجور معنا میکنه، در حالی که خود ایشون در منهاج الصالحین یه معنای یعنی جوری دیگه ای از این روایت برداشت کرده و فتوا داده. و اونه که نه، من 10 میلیون میدم دست عامل، ولو قبل از اینکه کالا بخره، کالا رو هم برا من میخره، منم بده کار میشم به ثمن کالا، فقط بهش میگم اگر این 10 میلیون تلف شد بر عهده توی عامل، بردی خونه شب دزدیدن بر عهده تو، یخچال خریدی یخچال ها دزدیده شد به اندازه 10 میلیون بر عهده تو. ولی حالا اینجا ایشون اینجور معنا میکنه راجب من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربشه. عرض کردیم اگه بخوایم بحث کنیم احتمالاتی هست. احتمال اول آی خویی مطرح میکنن. آی خویی میگن من زمن اونیست که مضمون قرارداد تضمین باشد و این نیست مگر در قرض. در قرض است که شما ابتداعا تضمین میکنید. در عقد مضاربه به شرط زمان میگید بعد از تلف ضامنی، الان تضمین نمی کنید او را، عند تلف ضامنی، تضمین ابتدایی نیست. ولی زمان این روایت اصلا معنیش اینه که کسی که قرض میدهد به تاجر پولی را، میگه برو باش کار کن به منم 50% سود بده، بی خود میکنه 50% سود میگیره، 1% هم نباید سود بگیره. تو قرض دادی این پولو به این شب تاجر. انصافاً احتمال آیخوی خلاف ظاهر. و بعد در نقل شیخ داره من زمن مضاربهو، علاوه بر این که در زمان عقد مضارب شد به زمان، میگه همین الان ضامنی به نام زمان عقده، و حتی اگرم تدارک خسارت باشه، همین که میگه تو الان ملزمی که اگر تلف بشود خسارتشو بدی، عرف میگه همین الان تضمین کرد، نه این که بعد از تلف تضمین کرد. تضمین همین الانه، انشاء زمان الانه. اصلا ظاهر این روایت اینه که در عقد مضارب شرط زمان بکنه. احتمال دوم احتمالی است که مرحوم گلپایگانی فرمودن درسته، این مضاربه است به شرط زمان، اجازه بدید، ولی شارع گفته ینقلب هذا العقد قرضا، این میشه قرض. شما انشای مضاربه کردی یا به شرط زمان، اما شرع مقدس میگه که این شد قرض، یعنی اون عامل 10 میلیون مالک شد، چون قرض دیگه بدهکار شد 10 میلیون به شما، یخچال میخرد مال خودش هست، فقط بدهکار است به شما به اندازه 10 میلیون. اینم خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه نداره ینقلب و قرضا، لیس له من الربح شیئا، و الا اون 10 میلیونی که دست عامل است مال شماست، اون یخچالی هم که میخرد مال شماست. منتها شارع گفته هر چی سود بکنه مال عامله، ولی اصل به اندازه 10 میلیون شما مالک اون پول 10 میلیونت هستی و مالک یخچال ها هستی، هر چی سود بود تو این یخچال سهم سود میرسه به عامل، نه اینکه کل این 10 میلیون میشه قرض که آقای گلپایگانی در تعلیق عربه فرمودن. این خلاف ظاهر قرض اگر به کدوم قرض بشه، آه ما نپذیرفتیم، احتمال سوم که احتمال صحیحه اینه که عقد مضاربه به شرط زمان صحیح است، ولیکن اثر وضعیش این است که این صاحب سرمایه که شرط زمان کرده است هیچ سهمی از سود نمیبرد، قرض نیست. قرض اگر بود شما نمیتونید صاحب سرمایه بگید یخچال ها مال من است، پس به سود نکرده است، اصلا سود نکرد، یخچال ها شده همون در میلیون طبق احتمال سوم که ما میگیم، میگه آقای عامل یخچال ها رو بیار، خودم سود که نکردم بذار این یخچال ها رو تاریخ مضاربه تموم شد، یخچال ها رو بده خودم، میخوام بدم ده خانواده نیازمند. اما احتمال آقای گلپایگانی اگر درست باشه عامل میگه بی خود مال منه، من 10 میلیون از شرعن قرض گرفتم به بدهکار شدم. احتمال سوم اول احتمالاته، همون نیست که آقای سیستانی هم در منهاج میگن که اثر وضعی این شرط زمان این است که شما یه صاحب سرمایه از سود هیچ بهره ای نمیبرید، ولی اون 10 میلیون مال خودته، یخچال ها مال خودته، هر چی سهم سوده میرسه به عامل. خب باشه مشاع میشه به اندازه 10 میلیون مال شماست، به اندازه اون 5 میلیون اضافی که سود کردید، به اندازه 5 میلیون مال عامله. و به نظر ما همون چرا نگه من زمن تاجرن فلیس له الا من زمن مزاربه فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الرفشه ایمان،
یعنی بندازه
رأس ماله شدید مال منه، برا من خرید کرده مال منه. خود
رأس
مال هم همینه دیگه، ولی صلح و منقه بشه ما اینه که از سود بحری نمیبرد. کلام واقع میشه در این که این روایت شامل شرط تدارک خسارت که شرط فعله میشه یا نه، این محل بحثه. آیستان میگن نمیشه، شرط زمان به نحو شرط نتیجه اگه بکنی مستحق سود نیستی، ولی که شرط تدارک خسارت بکنی بگن تو ضامن نیستی، ولی خواهشن اگه ضرری شد از جیب مبارکت تدارک کن خسارت منو. آقای سیستانی میگن صحه شرط، ولی به نظر ما حالا اجازه بدید بگذاریم هفته آینده بحث کنیم، نظرمونو نگیم انشاءالله هفته آینده بحث میکنم. این تفصیل آقای سیستانی، آقای هاشمی هم داره چجور جور میاد با اون مطالبش در کتاب، الله اعلم. والحمد لله رب العالمين.